نه قرآن اینه نمیگه قوامون علی النساء الرجال و قوامون علی النساء الرجال و قوامون علی النساء یعنی قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما در ارتباط با مسئله خبر و انشاء داشتیم فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت الله فاضل را که در توضیح نظریه مشهور و نظریه آخوند ارائه کردند رو مرور میکردیم تا جمع‌بندی بشه. خلاصه فرمایش ایشون این بود که عرض کردیم یک بحث درباره نقش لفظ در انشاء ارائه فرمودند و گفتن که علل مشهور لفظ در تحقق معنا دخالت داره و معنا به با لفظ پا میگیره و محقق میشه به حقیقت انشاء اینه و مخالف این مسئله محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که روی مرحله اینو ارائه کردن که فرمودن محقق خویی حقیقت انشاء را اعتبار نفسانی میدانه و لفظ را در واقع خبر دهنده از این اعتبار دانسته، نه اینکه لفظ در تحقق معنا نقش داشته باشه. بعد از رد این مطلب درباره حقیقت انشاء سه نظریه را گفتم باید بررسی بکنیم. نظریه اول که اشاره بیشتر می‌کرده بعد نظریه مشهور بود که گفتن انشاء یعنی استعمال لفظ در معناش به دایی تحقق معنا در رعای مناسب خودش. نظریه دوم نظریه آخوند خراسانی است که گفتن انشاء یعنی استعمال لفظ به این که معنا به نفس این استعمال به وجود بیاد و به وجود آمدن معنا به نفس استعمال یعنی انشاء. نظریه آخوند خراسانی است تا انشاءالله تکمیل میشه فرمایش آخوند و بعد بریم سراغ نظریه مرحوم محقق اصفهانی که گفتن سه نظریه رو باید بررسی بکنیم. بحث ما رسید به همین قسمت که داشتن نظریه مشهور رو با نظریه آخوند مقایسه میکردن و توضیح میدادن. در توضیح نظریه مشهور خلاصش این شد که گفتن رعای مناسب یعنی عالم اعتبار ما لفظ به تو را در معنای خودش استعمال میکنیم تا تحقق پیدا بکنه ملکیت. اما ملکیت کجا تحقق پیدا میکنه؟ ملکیت در عالم اعتبار تحقق پیدا میکنه. بعدم توضیح دادن گفتن برای تحقق ملکیت در عالم اعتبار ما گاهی وقتا یک سبب مثلا اختیاری تکوینی مثل حیازت داریم، گاهی وقتا یک سبب غیر اختیاری تکوینی داریم مثل موت مورث، زیدی فوت میکنه و ملکیتی به وجود میاد برای ورثش، حالا نسبت به تمام ما ترکش یا بعد ما ترکش با اختلافی که در فروز بحث ارث وجود داره. بالاخره تحقق ملکیت یک سبب غیر اختیاری داره مثل موت زید، یا تحقق ملکیت یک سبب اختیاری داره مثل حیازت. ولی گاهی وقتا تحقق ملکیت در عالم اعتبار یک سببی داره به نام بعتو که کسی لفظ رو در معناش به کار ببره و با به کار بردن لفظ بعتو در معناش خلاصه داییش این باشه، انگیزش این باشه که در عالم اعتبار معنا یعنی ملکیت تحقق پیدا بکنه. بعد اشکالی به این مطلب وارد شد. دو اشکال اینجا مطرح شد. اشکال مهمش که اشکال در واقع غیر بناییه، چون اینجا اشکالات ممکنه بعضی ها بنایی باشن و بعضی ها مبنایی باشن، بعضی ها بنایی باشن. اشکال غیر مبنایی مهم این بحث مشهور اینه که در بیع قاصه وقتی که بایه و مشتری علم به این دارن که این بیع داره با قصد تحقق پیدا میکنه، لفظ به کار میره در معناش، اما اون معنا در ظرف مناسبش یعنی عالم اعتبار تحقق پیدا نمیکنه. لذا بایه میگه به تو، مشتری هم میگه قبل تو و اشتری تو، لفظ در معناش به کار رفته به دایی تحقق معنا، اما در ظرف مناسب این معنا پا نگرفته، یعنی ملکیتی رو عقلا قائل نیستن. لذا اینا اشکال مهمیه به تعریف مشروع، که پس شما چه میگید اینجا؟ اگر بگید انشایی تحقق پیدا نکرده که خلاف وجدان، چون واقعا به تو به کار رفته به دایی تحقق. اگر بگید که انشا صورت گرفته به اصطلاح در ظرف مناسب یعنی عالم اعتبار ملکیت درست شده، اینم خلافه، درست نیست. پس تعریف شما از انشا که گفتید استعمال لفظ در معناش به دایی تحقق معنا در ظرف مناسب خودش که یعنی عالم اعتبار، این خلاصه درست نیست.
چرا غیرمندی؟
چون بالاخره اشکال دوم اشکال معنایی که عرض کردیم، حالا دوباره هم توضیح میدم. اشکال دوم اینه که بر اساس تعریف مشهور استعمال لفظ به تو در معناش به دایی تحقق معنا در ظرف مناسبش، ظرف مناسب یعنی عالم اعتبار، و انشا را منحصر میکنه به آل اعتبار. امور تکوینی یه قابلیت انشاء ندارن، در صورتی که بر مبنای بعضی ها مثل محقق خراسانی بعضی از امور تکوینی مثل طلب قابل انشاءه. طلب رو میشه انشاء کرد. حالا بر اساس نظریه محقق خراسانی که ایشون معتقد طلب و اراده واقعیت تکوینیشون یکیه، یعنی اون اراده قائم به نفس یک واقعیت تکوینی داره، یا مفهوم یا تصوری که از اراده درست میکنیم برای اشاره به اون واقع تکوینی که صورت ذهنی اراده است یا صورت ذهنی طلب است، که اینا امور غیر قراردادی هست. ایشون معتقده در کنار این واقعیت تکوینی اراده که صفت قائم به نفسه، آخون معتقده، یا در کنار صورت ذهنی که از اراده درست میکنیم برای اشاره به اون واقعیت تکوینی خارجی، ما یه چیز دیگری داریم به نام خلاصه اراده انشایی یا طلب انشایی که به واسطه صیغه افعل به وجود میاد. وقتی کسی صیغه افعلی به کار میبره، در واقع میخواد ایجاد اراده کنه، انشاء اراده کنه، انشاء طلب کنه. بر اساس این مبنا که ما بتوانیم در واقعیت های تکوینی مثل طلب و اراده وجود انشایی داشته باشیم و اعتبار کنیم، این اشکال به تعریف مشهور وارد که شما گفتید انشاء استعمال لفظ است در معنای خودش به دایی تحقق معنا در ظرف مناسبش، ظرف مناسب یعنی عالم اعتبار. لذا انشاء را تعریف مشهور محدود میکنه به امور اعتباری، در صورتی که بر مبنای کسانی مثل محقق خراسانی در طلب که یک امر تکوینی و واقعیه باز انشاء امکان داره و میشه انشاء طلب کرد، میشه انشاء اراده کرد، میشه انشاء طلب کرد. بر مبنای محقق خراسانی این اشکال وارد میشه. بنابراین بر تعریف مشهور دو اشکال وارده. یک اشکالش در واقع مبناییه، اگر کسی بپذیرد که در امور تکوینی مثل طلب انشاء راه داره، این تعریف باید یه فکری براش بکنه. یکیش غیر مبناییه، یعنی کاری نداریم به اینکه کسی قبول کنه یا قبول نکنه. در بیع قاصه شما استعمال لفظ به دایی تحقق معنا دارید، اما معنا در ظرف مناسبش تحقق پیدا نکرده. لذا نمیتوانید بگید انشاء استعمال لفظ است در معناش به دایی تحقق معنا در ضرب مناسب خودش. بر این اساس خلاصه که ما دو تا اشکال به تعریف مشهور داشته باشیم، استاد می‌فرمایند که محقق خراسانی دیدگاه خودش رو ارائه کرده که این دو تا مشکل رو برطرف کنه. دیدگاه محقق خراسانی و تعریف ایشون از انشاء این است که نه، انشاء رو باید اینطوری معنا کرد. انشاء استعمال لفظ است در معنا، بنابراین که به نفس این استعمال معنا محقق شد. انشاء استعمال لفظ است در معناش، بنابراین که به نفس این استعمال معنا محقق شد. به عبارت دیگه، محقق خراسانی اعتقاد دارد که ما در کنار وجود خارجی و وجود ذهنی یه وجود انشائی داریم و این وجود انشائی که یک امری عقلایی و اندل عقلا، به وجود آمدن معناست به نفس استعمال لفظ. به وجود آمدن معنا به نفس استعمال لفظ از نظر محقق خراسانی در بعضی از تکوینیات هم درست بود. لذا طلب و اراده که یک امر تکوینیه میتواند به نفس استعمال صیغه افعال در معنای خودش به وجود بیاد. مثل طلب، مثل اراده. در همه نه. آخون میگه نه، من اصرار ندارم در همه باشه. اما میخوام بگم عقلا بعضی جاها اینو ملتزمن. ملتزم میشن که وقتی که مولا صیغه افعلی به کار برد یا ماده امری به کار برد، گفت امرت و چه به کذا یا افعل کذا، وقتی گفت افعل یا امرت و، با این کلمه امر یا صیغه افعل انشاء طلب کرده، یک وجود انشائی به طلب داده. لذا از نظر محقق خراسانی طلب یک واقعیت تکوینی دارد که صفت قائم به نفس، یک مفهوم ذهنی دارد که از اون واقعیت تکوینی حکایت میکنه، یه وجود انشائی داره و این وجود انشائی به نفس استعمال صیغه افعل در معناش به وجود میاد. بر اساس این فرمایش محقق خراسانی که در ذیل فرمایش فرمودن که تحقق وجود انشائی یک تحقق نفس الامری است به تعبیر ایشون، چون کلمه نفس الامر رو به کار میبرن در فوائدشون، کلمه نفس الامر رو به کار میبرن تا بگن که این وجود نفس الامری در واقع اهم است از وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود انشائی. این وجود نفس الامری که در بعضی از تکوینیات هم قابل تصویره، از نظر آخوند میتونه هر دو اشکالی رو که تعریف مشهور در باب انشا داشت برطرف. چرا؟ اشکال دوم که واضحه الان توضیح دادم، اشکال دوم که اشکال مبنایی بود به اصطلاح این بود که ما قائل بشیم در بعضی از تکوینیات انشا امکان داره، آخوند میگه داره، میشه طلب رو با صیغه افعل انشا کرد، میشه تمنی را، میشه ترجی را انشا کرد، هیچ اشکالی نداره. تمنی یه صفت قائم به نفس حقیقتش، یه صورت ذهنی هم داره که از این صورت ذهنی میتونه از اون صفت قائم به نفس که تمنیه حکایت کنه. ترجی یه صفت قائم به نفس، یه مفهوم ذهنی هم داره که میتونه از این حکایت کنه. اما گاهی وقتا شما انشاء تمنی میکنید، انشاء ترجی میکنید، لیت الشباب و یعود و لنا میگید، لیت و لیت میگید. این لیت و لیت انشاء تمنی و ترجی، انشاء تمنی و ترجی به دوائی مختلفی صورت میگیره. یه وجود انشائی به تمنی دادن، یه وجود انشائی به ترجی دادن، این ربطی نداره به تمنی که صفت قائم به نفسه یا صورت ذهنی تمنی که میخواد از اون واقعیت خارجی حکایت ببینه. بنابراین شما به واسطه در واقع لفظ، به کار بردن لفظ در معنا میتونید به معنای وجودی بدید، در بعضی از تکوینیات هم اشکالی نداره. ولی اگه خاطرتون باشه در کفایه آخوند استفهام رو اینطوری میگفت، استفهام خلاصه به کار بردن همزه استفهام در معناش به کار بردن ما و حل استفهام در معناش برای وجود اجزایی پیدا کردن استفهام. خیلی هم نداره. استفهام یه صفت تکوینی قائم به نفس داره که او حالت سؤاله. که آدم واقعا دنبال یه صورت ذهنی هم میشه براش درست کرد. یه وجود انشایی هم میشه بهش داد. ولذا آخوند فرمودن تمام استفهامایی که در قرآن کریم به کار رفته چون در انشاء استفهام و وجود انشایی به استفهام دادن به کار رفته استعمالش استعمال حقیقی. ولو دعای این استعمالات رفع جهل نباشه. وقتی فرمود و ما تلک به یمینه که یا موسی بخواد انشاء استفهام کنه وجود انشایی بده به استفهام. این هم توضیح. بنابراین اشکال دوم مرتفعه. چون ما منتظر میشیم به این که وجود انشایی برای بعضی از تکوینیات هم اشکالی نه. اشکال اول هم مرتفعه. چون اون اشکال مهم بود. و اون این بود که در بیع قاصر ما وجود انشایی به ملکیت وجود انشایی به ملکیت دادن و انشاء ملکیت کردن اشکالی نداره. وجود انشایی یه مسئله است. ترتب اثر بر بعتو و اشتریتو اندل و کلام مسئله دیگه. شما اشکال کردید گفتید آقا در بیع قاصر مشهور اشکال که گفتید در بیع قاصر استعمال لفظ در معنا صورت گرفته اما معنا در ظرف مناسبش تحقق پیدا نکرده. آخوند میگه راست میگید معنا یعنی اون ملکیت خارجی تحقق پیدا نمیکنه. هم بر اساس تعریف مشهور اشکال وارد میشه اما بر اساس تعریف من انشاء یعنی استعمال لفظ در معنا به این که به نفس این استعمال معنا محقق میشه. الان ملکیت انشایی تحقق پیدا کرد. ملکیت انشایی تحقق پیدا کرده ولو این که این ملکیت انشایی خلاصه منشأ اثر اندل و کلام نیست. اشکال مرتفع. لذا بر اساس تعریف محقق خراسانی شما خلاصه میتونید با این مطلب که وجود انشایی را از آثار مترتبه عقلایی جدا کنید هم اشکال اول را مرتفع کنید و هم اشکال دوم را. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در جمع‌بندی فرمایش محقق خراسانی و مشهور و محاکمه اینها در دو مرحله فرمایشاتی رو داره. در مرحله اول می فرمان که دو اشکال وارده به مشهور در باب طلب و امکان در واقع انشاء تکوینیات اشکال وارد نیست و حق با مشهوره که ما نمیتونیم اموری رو که واقعیت تکوینی دارن براشون قابلیت انشاء حائل میشه. نه. انشاء مربوط و محدود به امور اعتباری. مثلا اون اشکال ما میتونیم دفع کنیم در بحث صیغه افعل هم که انشاءالله درباره حقیقت صیغه افعل بحث میشه انشاءالله اظهار نظر خواهیم کرد. اونو میذاریم که. اما انصافا اشکال به یه قاصد ایشون میفرماد به تعریف مشهور باشه. در بیع قاصر نمیتوان گفت انشاءی صورت نگرفته چون استعمال لفظ در معنا به دعای تحقق معنا درست. نمیتوان گفت تعریف درسته چون استعمال لفظ در معنا به دعای تحقق معنا هست اما معنا در بقای مناسب خودش باقی نگرفته. پس بر مشهور اشکال مهم به مسئله بیع قاصر وارد. اما درباره محقق خراسانی میفرماید یه مبعدی در فرمایش آخوند هست و اون مبعد این است که آیا در بیع ما دو اعتبار داریم پیش عقلا یا یک اعتبار؟ وقتی پیش عقلا به تو و اشتری تو به تو و قبل تو انکه تو و قبل تو به کار میره دو اعتباری یا وجود داره یا یک؟ آیا عند العقلا یک بار اعتبار وجود انشائی می شود یک بار اعتبار ملکیت، چون لازمه فرمایش آخوند اینه، دو اعتبار داریم. لازمه فرمایش محقق خراسانی اینه که در بیع قاصد یک اعتبار وجود داره به نام وجود انشائی ملکیت، اما در بیع غیر قاصر دو تا اعتبار وجود داره، یکی وجود انشائی، یکی ملکیت که اثر متنصب است. دو تاش درست. در بیع قاصد یکیه، در خلاصه بیع غیر قاصد که شرایط عقلایی بیع درسته، دو تا اعتبار ملتزم به دو تا میشه و نمیشه گفت یکی هم. اگر بگیم یکی هم، خب اشکال مشهور دقیق آخوند رو هم میگیریم، بر آخوند هم وارد میشه. اصلا آخوند خواسته با وجود انشائی که یک اعتبار و خلاییه از اشکال مهم دیه فرار کنه و ببرید، بگه ما در دیه قاصد وجود انشائی داریم، ملکیت یک وجود انشائی پیدا کرده اما آثار خارجیه نداره. چون میفرماد ببینید باید آخوند ملتزم به دو اعتبار بشه و قائل شدن به دو اعتبار یه مقداری سخت. پس از این جهت حق با مشهوره و مقرب نظریه مشهوره که در بعتو لفظ در معنای خودش استعمال میشه یک اعتبار بیشتر وجود داره، اونم اعتبار ملکیت. ولی اشکال به مشهور وارد میاد که در بیع قاصد اون اعتبار رو ما نداریم ولی انشاء داریم. از این طرف یک گیر آخوند داره و اون گیر آخوند اینه که در بیع قاصد یک اعتبار داریم به نام وجود انشائی و انشاء، اما در بیع قاصد که شرایط عقلایی و شرعی بیع وجود داره ما ناگزیریم بگیم دو اعتبار داریم، یکی وجود انشائی ملکیت، یکی اون ملکیت خارجیه‌ای که مترتبه برای وجود انشائی. ایشون در ابتداء قضیه یک جنبندی اینطوری می‌کنه، اینو در اولش می‌کنه، ولی در نهایت المطاف جنبندیشون اینه که نه، حق با آخونده. حالا اونم ببینید تا بعد مجموع فرمایشات ایشون رو یه ارزیابی بکنید. ایشون در نهایت می‌فرمان حق با آخونده. چرا؟ به خاطر این که ما در تعریف مشهور باز اشکال دو اعتبار رو داریم. خوب دقت کنید چطور؟ یعنی اشکال ما الان اشکال با آخوند اشکال وجود دو تا اعتباره، چون میخوام بفهمم به مشهور هم اشکال دو تا اعتبار هست، لذا اشکال دو اعتبار اگر بر مشهور وارد شد که حالا واردش میکنیم، اشکال دو اعتبار مشترک بین مشهور و آخونده، اما اشکال بین قاصد فقط بر کی وارده؟ بر مشهور. لذا حق با آخونده. چرا اشکال دو اعتبار هم بر آخوند وارده و هم بر مشهور؟ ببینید ایشون میفرمان به دلیل این که در مسئله به تویی که مشهور قائله، شما به اعترا میگی که سبب ملکیت قابلی، تو توضیح اولیه گفتیم جلسه قبل، امروزم یاداوری کردیم که از نظر مشهور ملکیت یک سببی دارد، مثل حیازت یک امر تکوینی اختیاری، یک سببی دارد مثل موت مبرز که یک در واقع سبب غیر اختیاری تکوینی، یه سببی دارد نام بعتو که بعتو سبب تحقق ملکیت از نظر مشهور. ایشون میخواد بفرما خیلی خوب، حالا ما از مشهور سوال میکنیم این بعتو که سبب تحقق ملکیته، سببیتش برای تحقق ملکیت سببیت تکوینیه یا سببیت به تو برای تحقق ملکیت یک سببیت اعتباری؟ اگر بپذیریم که سببیت سببیت اعتباریه که حقم همینه، چون با به تو که تکوینا ملکیتی درست نمیشه،
با به تو وقتی تکوینن ملکیتی درست نشه، خارجن ملکیتی درست نشه، سببیت نه تکوینیست نه خارجی، یک سببیت اعتباری. وقتی یک سببیت اعتباری شد، شما مجبورید در علل قول مشهور هم دو اعتبار رو درست کنید. بگی یک اعتبار ملکیت که مسببه، دو اعتبار سببیت به تو از برای تحقق ملکیت. لذا علا ایوحال ناگزیر از دو اعتباری. لذا ما در مسئله در قول مشهور هم که میگیم انشاء استعمال لفظ در معنای خودش به داعی تحقق معنا در ظرف مناسب خودش، بازم گیریم که ما از این طرف لفظ در معنای خودش استعمال میکنیم، از اون طرف باید اعتبار کنیم تحقق معنا را، یک تحقق ملکیت، و اعتبار کنیم سببیت این استعمال لفظ را برای تحقق معنا. چه دو تایی پس علل مشهور هم ما دو تا اعتبار داریم. وقتی ما با دو اعتبار کار کردیم، علل مشهور با دو اعتبار کار کردیم، با آخوند هم با دو اعتبار کار کردیم، پس اشکال دو اعتبار وارده، هم بر مشهور هم بر آخوند. اما در بیع قاصر بفرمایید فقط بر مشهور اشکال وارده، چون در بیع قاصر ما نه سببیت داریم نه اون مسبب رو داریم، انشا داریم، ناگزیریم که بریم به سمت فرمایش بفرمایید آخوند که در بیع قاصر انشا تحققش به وجود انشاییه، نه تحققش به سببیت، نه تحققش به اعتبار مسبب، لذا حق با آخونده. لذا استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در مقام جمع‌بندی در دو مرحله، در مرحله اول مبعدی بر مشهور و مبعدی بر آخوند، در مرحله دوم با توجه به این که مبعد نظریه آخوند یعنی تعدد اعتبار در مسئله بعتو و اشتریتو و انکحتو و قتلتو، تعدد اعتبار که مبعد نظریه آخونده در نظریه مشهور هم وارده، ترجیح میدن به این که حق با محقق خراسان. این فرمایش ایشون نه اعتبار ملکی حالا شما تو ارزیابی فرمایششون اینو بیشتر توضیح میدید که نه، اگر ما گفتیم اعتبار سببیت یعنی اعتبار ملکیت، خلط حقیقت و اعتبار میشه، ما نمیتونیم با اعتبار سببیت اعتبار خود رو بینیاز از اعتبار مسبب بدونیم، چون در تکوینیاتی که با آمدن سبب مسبب میدونیم. نه ایشالا در توضیح نظریه خلاصه حق که حالا ارزیابی میکنیم فرمایش ایشون رو این بیشتر بود. خب این شد ماحصل فرمایش ایشون. در ارتباط با فرمایش ایشون عنایت به فرمایید از ابتدا تا انتهاش که بحثای بسیار ارزشمندی هم هست، چند تا ملاحظه ما داریم، به ترتیب ملاحظات رو لیست بکنیم تا برسیم به اصل مطلب. اولا همطور که عرض کردم، ما در باب حقیقت انشاء اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، چهار نظریه رو باید ارزیابی نظریه اولی که در باب حقیقت انشاء باید ارزیابی کرد، نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، به این که حقیقت انشاء را ایشون اخبار از یک اعتبار نفسانی می‌دونه. در بیانات ایشون نظریه محقق خویی قربانی یک نظریه جدا بیان نشده، زیرا تعبیری که استاد بزرگوارون به کار می‌برن تعبیر رسایی نیست از فرمایش محقق خویی. ایشون تعبیر کردن که آی خویی انشا را اعتبار نفسانی میدونه. نه اینطوری نیست، آی خویی انشا را اخبار از یک اعتبار نفسانی میدونه. و دعوای محقق خویی با مشهور اتفاقا
در سر همین اشکال مهم نیست که ایشون به مشهور وارد کردن، این خیلی عجیب ازش. محقق خوبی گیر عقلیش همین گیریست که تو به یه قاصده. خب دقت فرمایید، اشکال مهم اینه که ما در بیع قاصد، مثلا خود محقق خویی مطلب رو مطرح میکنه، حتما باید مراجعه بفرمایید به نظریه ایشون. ایشون در مسئله بیع قاصد، ما چون قبلا بحث کردیم دیگه شرح نمیدیم، تذکر میدیم، ایشون به خودشون اشکال میکنه. آقای خویی چون اعتقادشون این بود که به اعتبار ضعفش نفس معتبره، میگفتن اعتبار ضعفش نفس معتبره به جهت آنی که ما در عالم اعتبار با معتبر کار داریم، معتبره که اعتبار میکنه، معتبره که میاد اعتبار ملکیت میکنه. منتها به خودشون اشکال کردن اگر اعتبار با معتبر تمام میشه، چرا اوقلا بر اعتبار ملکیت معتبر گاهی وقتا آثار مترتب میکنن گاهی وقتا آثار مترتب نمیکنن؟ کجا میگن مثلا به یه قاصد که در بیع قاصد قاصد باید اعتبار ملکیت میکنه، مشتری قبول ملکیت میکنه، اما این اعتبار ملکیت توسط بایع قاصد و توسط مشتری که علم به قصد داره و داره تصرف در قصد میکنه عند الشارع و العقلا امضا نمیشه و اثر برش بار نمیشه. اصلا مردم های خویی خودشون متوجه این اشکالن، لذا اگر کسی بخواهد حقیقت مسئله انشاء را نیست کنه، اولین نظریه نظریه محقق خوییه که ایشون میفرماد اعتبار جاش صبح نفس معتبره. وقتی اعتبار جاش صبح نفس معتبر شد، انشاء اخبار از یک اعتبار نفس هم خوییشه. یه نظریه، پس اگه من بخوام لیست کنم باید نظریات اینطوری لیست کنم، بگم اولین نظریه در باب حقیقت انشاء این است که انشاء اخبار از یک اعتبار نفسانی، و لذا فرق بین خبر و انشاء باید برگرده در مبرز نه در مبرزش. مبرز همیشه لفظی است که داره خبر میده، منتها خبر گاهی وقتا از یک امر تکوینی خارجی مثل مجیء زید فی خبر، یک بار خبر از یک اعتبار نفسانی مثل به تو که به تو خبر میده از این که با یه اعتبار ملکیت داره. حالا بعدا میگیم بر این اساس خود اشکال هم وارد نیست، چون اعتبار جاش نفس، در نفس بایه هم اعتبار وجود داره. حالا فقلا ترتیب اثر نمیدن ندن، لذا تعریف مشهوری معنا میشه برای اساس فرمشاه خویی، استعمال لفظ در معنای مناسب خودش به دایی تحقق معنا در ظرف مناسب. ظرف مناسب نفسه دیگه، شما چیکار دارید به یه قاصد به یه قاصد با اشکال میکنید بر مشهور؟ اصلا وارد نمیاد اشکال محقق خراسانی. اگر من گفتم ظرف اعتبار نفس معتبره، استعمال لفظ در معنای مناسب خودش به دایی تحقق معنا در ظرف مناسبش چه سوء نفس، چیکار دارید به طرف تو با آثار و قلائیه و شرعیه؟ و البته اگه خاطر دوستان باشه، ما در بحث‌های بیع در بحث فقه گفتیم که این حد تحت شیخه، شیخی که بین در واقع بی نظر بایع و نظر شارع و عقلا فرق میذاره. ریشش که من بگم ظرف مناسب حتما اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی نیست که گیر کنم تو تعریف مشهور، بگم اشکال مهمی به تعریف مشهور نخواه وارد نیست. پس من در باب حقیقت انشاء یک بار میگم حقیقت انشاء اخبار از اعتبار نفسانی علامت که محقق بود. دو، حقیقت انشاء استعمال لفظ به دایی تحقق معنا، اما تحقق معنا را حمل میکنم بر ظرف مناسب، را الزامش نمیکنم به خارج عند العقلا که در بیع قاصد گیر کنم. ظرف مناسب رو میتونم سوء نفس بدانم که اعتبار و فعل معتبره. ای دو، بله یک بار
اصرار میکنم به این که ظرف مناسب حتما پیش عقلاه. اون موقع بله، اگر اینطوری اصرار کردم اون موقع گرفتار میشم به اشکال به یه خاص. مشهور رو ما تو بحثای بی گفتیم دو تا حرف توشون هست، هم شیخ اون حرف رو داره و خیلی ها که فی نظر بایع را و فی نظر منشأ را کافی میدانن برای تحقق افشا. بعضی هم گفتن نه، فی نظر منشأ و بایع کافی نیست، حتما باید فی ظرف مناسب یعنی عقلا. اون موقع به قاصد اشکالش وارد میشه. اصل مسئله را ایشون باید خلاصه ما حواسمون رو بهش بدیم. نکته بعدی که در فرمایش ایشون وجود داره که بازم باید یه دقتی سرش بشه این است که ما نباید این تعابیر رو به کار ببریم که سبب داریم و سبب گاهی وقتا یک امر تکوینیه اختیاریه، گاهی وقتا یک امر تکوینی غیر اختیاریه، گاهی وقتا یک امر اعتباری. اینو خوب یه عنایتی میشه بکنید، چون تو آخرش هم ایشون بین آخوند و مشهور با همین یه جمله خواستن محاکمه کنن. در جای خودش بحث شده و ثابت شده ما هیچ امر اعتباری رو نمیتونیم با امور تکوینی و واقعی مرتبط کنیم. لذا نمیتونیم بگیم که یازد یک امر تکوینی و سبب برای تحقق ملکیه. بخیر، یازد خودش یک مفهوم اعتباریه. خوب دقت کنید. یه دفعه وقتی من میگم یازد یعنی در چنگ تکوینی بودن من، یه قطعا اونجا مورد نظر نیست. من الان انگشترم در دستم، به این که نمیگم حیازتی که موضوع ملکیته، این که نیست. حیازتی که موضوع ملکیتی که تسلط اعتباریه، کما این که متمورثی که موضوع ملکیته باز یک امر اعتباریه. لذا شما در فقه دارید در مرضی که منجر به موت باز موضوع ملکیت در باب ارث درست میشه. یا کسی که گم شده در یه شرایط خاصی. منظور اینه که ما اینجاها وقتی میخواییم یک امر اعتباری را بار کنیم، موضوع امر اعتباری ما حتما باید برگرده به یک موضوع اعتباری و غلط. اگر این طور شد که موضوع محمول ملکیت من باید حتما بشه یک امر بفرمایید عقلایی و اعتباری، خواهش دارم دقت کنید. اگر این قرار شد درست بشه، من بگم آقا حیازت، موت، اعتو، اینا موضوع اعتبار ملکیت هست. اون موقع اگر طور خواستم بگم، اون موقع مجبورم بگم که بر اساس نظریه حق خراسانی سه تا اعتبار دارم، بر اساس مشهور دو تا اعتبار دارم. نه اینکه من بگم بر اساس مشهور دو تا اعتبار دارم، بر اساس نظریه محقق خراسانی دو تا اعتبار دارم. اینا این مدار قیاسشون محل فارغ میشه. لذا بگم دو تا اعتبار در هر دو تا وجود داره. اگر موضوعیت حیازت از برای ملکیت، موضوعیت موت از برای ملکیت براز، موضوعیت فعتو از برای ملکیت وقلاییه اندل وقلا درگرده به مسئله اعتبار، اون موقع بر اساس نظریه محقق خراسانی شما همیشه ستا امر اعتباری دارید. یه وجود انشایی دارید از برای ملکیت، یه موضوعیت دارید که این وجود انشایی اندل اقلا داره، یه اثر اقلایی دارید که ملکیت خارجی هست. پیش مشهور اگر مسئله اعتبار نفسانی رو بذارید کنار، پیش مشهور نه، شما یه موضوعیت دارید برای بیتو، یه اثر ملکیت خاصیه یا اقلائیه دارید برای این موضوع. لذا اگر شما بخواهید لیست کنید، باید اینطوری لیست کنید، باید بگید که بفرمایید ما سهم داریم پیش آخوند وجود انشائی، سببیت یا موضوعیت این وجود انشائی اثر مترتبه در واقع پیش مشهور یه سببیت به تو داریم که موضوعیتش باشه در اقلا و یه ملکیت یه اثر باشه. یه مقداری توی توضیح مسئله دچار ابهام شده، چون شما یه جایی ملکیت رو با امر تکوینی ارتباط میدید، تکوینی اختیاری، تکوینی غیر اختیاری، یه جا ملکیت رو با وجود انشائی مرتبط میکنید، بعد میگید اینجا دو تا اعتبار. این مثلا شلوغ شد، اینا رو باید هر کدوم حسابش رو از هم جدا کرد. ولی اون چه که یسهل اینه که اصل اشکال را میتوان از تعریف مشهور با همان توضیحی که شیخ و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دادن برطرف کرد، و اون اینه که استعمال لفظ در معناش به داعی تحقق معنا در ظرف مناسب خود سوال باید کنید، این ظرف مناسب که وقت اعتباره، آیا باید حتما اعتباره خارجی اندل یا اعتبار اندل منشأ اول بایه کافیه؟ اگر اعتبار اندل منشأ اول بایه کافیه در بیع قاصر ما داریم اعتبار اندل منشأ اول بایه داریم و هیچ نقضی هم به تعریف بفرمایید مشروع وارد نمیده. منطقه این اعتبار در منشأ اول بایع اگر کافی بود اون موقع باید بریم به سمت حرف محقق خویی، باید بریم سراغ محقق خویی که بگی چون اعتبار در منشأ اول بایع ظرفش سقعه نفسه، حقیقت بفرمایید حقیقت اعتبار در عالم نفس و سقعه نفس معتبر با گرفته مثلا اکشام میشه اخبار. ایدیم نداره، مخصوصا با اختیاری که خود از آقا در باب بیتو داشتیم در جلسه قبل که حقیقت بیتو را ایشون حمل کرد بر اخبار از حال در مقابل بیتو خبری که اخبار از گذشته شش کنیم. لذا ما انصافا نه متوجه نشدیم که چطور اشکال محقق خراسانی را به مشروعشون وارد دونستند و چطور اونطوری جنبندی کردن، نه اصل اشکال رو متوجه شدیم نه جنبندی که دودوش کردن بعد حق رو به آخوند دادن. دودو نیست، اگر بخواید اینجا سه اعتبار است اونجا دو اعتبار، و لذا خراب جنبندی و نتیجه درست نیست. اما نهایت مسئله چیست؟ اینشالله بعد از نظریه محقق اصفهانی که فردا بحث روش رو اینشالله ارائه خواهیم کرد جمع‌بندی خواهیم کرد ببینیم حق در مسئله چه خواهد بود. و صلی الله علیه و آله محمد و آله.